أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. آیه 17 و 18 سوره ملک. آیه 17 تتمه چیست؟ تتمه بفرمایید که بله، آیه قبل. در آیه قبل فرمود: آیا شمایی که مشرک هستید، شمایی که خدا را در مقام ربوبیت انکار می کنید، آیا در ایمنی هستید از این که زمین شما را در خودش فرو نبرد؟ در حالی که زمین دچار اضطراب و لرزه شده. حالا این آیه دنباله اون است. می فرماید: ام امنتم. ام استفهام باز انکاری تعجبی است. آیا شما مشرکین، شما کافرین، شما فاسقین در ایمنی هستید؟ اامنتم من فی السما. آیا در ایمنی هستید نسبت به چی؟ نسبت به اون کسانی که باز در آسمانند، مثل آیه قبل، از ملائکت الله الموکلین به عالم هستی که در آسمان هستند، آیا در ایمنی هستید؟ ان یرسل علیکم، این که به سوی شما فرستاده بشود، بفرستن به سمتتون حاسبا. حاسب با صاد. حاسب با صاد به معنی باد طوفان، ولی باد و طوفانی که با خودش سنگ بیاره. خب حالا نه شنا، به جای شنی که مثلا در صحراها طوفان شن وجود دارد، بادی که بیاد که با خودش سنگ ریزه و سنگ بیارد. این حاسب از لغت حسب تو رجل گرفته شده. این مال کیه؟ مال این است که اگر شما سنگ بزنید به کسی، به مردی، میگه حسب تو رجل، من سنگ زدم به این مرد. خیلی خوب. حس با یعنی حسا، یعنی ریک. خب ما آیا عذاب به طوفانی که با خودش سنگ بیارد داشته ایم؟ بله. ذات اقدس اله در سوره قمر آیه 34 می فرماید که ما انا ارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط. ما فرستادیم بر اینها طوفانی که این طوفان سنگ درش بود و این سنگ ها و که آمد موجب هلاک اینا شد. برای کدام قومه؟ برای قوم لوط. برای قوم لوط که عذاب شدن و نابود شدن، عذابشون با طوفانی بود که درش سنگ ریزه هایی بود یا سنگ هایی بود که این سنگ ها به اینا که میخورد اینا را هلاک میکرد، از بین میبرد. انا ارسلنا علیهم، یعنی بر قوم لوط فرستادیم، حاسبا، طوفانی که سنگ درش بود. الا آل لوط، کی نجات پیدا کرد در قوم لوط از این طوفان که سنگ درش بود؟ خاندان لوط، خود لوط و بچه های لوط قبل از این که این طوفان بیاد از اون منطقه چه شدن؟ خارج شدن. ولی زن لوط گرفتار چه شد؟ گرفتار عذاب شد. خیلی خوب، حالا میگه مشرکین، آیا شما در ایمنی هستید؟ از چی؟ از این که یک طوفانی که درش سنگ باشد، فرشتگانی که در آسمان هستند و مأمور ذات اقدس الهن بر شما نفرستند. خب، یعنی طوفانی که بیاد و سنگ داخلش باشد و سنگها به شما بخورد و از بین دون ببره، آیا چنین ایمنی دارید؟ آیا کسی به شما گفته است که در امنیت از عذاب الهی هستید؟ یعنی نه، نیستید. ممکنه این عذاب بر شما نازل بشه. فستعلمون کیف نذیر. خب، وقتی این عذاب بر شما نازل بشه، فافای تفریع، تفریع بر کفرشون به ربوبیت پروردگار و این که در این انکار ربوبیت پروردگار احساس ایمنی میکنند، فکر میکنند اگر انکار کنند برای اونا مشکلی پیش نمی آید. میفرماید که فستعلمون، به زودی خواهید دانست، به زودی معلوم میشه، به زودی خواهید دانست. سین حرف استقباله، در آینده نزدیک شما خواهید شناخت، بردون معلوم خواهد شد. کیف کان نذیر، کیف اسم استفهامه، اینجا استفهام برای تهدید و برای ایجاد ترس و وحشت. شما به زودی خواهید دانست که کیف نذیر، این نذیر ری هست یا حذف شده است تخفیفاً، و به خاطر اینکه بقیه آخر آیات ری دارد، یایی که بعد نذیری هست به جهت مشابهت با اون آیات و به جهت تخفیف حذف شده، به جاش کسره قرار گرفته است. آقایونی که قرآن میخوانند توجه داشته باشند، اونجایی که حرف حذف شده است و به جاش کسره قرار گرفته، مثل این اینجا نذیر که در واقع نذیری بوده است، خب یا حذف شده به جاش کسره قرار گرفته. این قرائت قرآن به این جاها که میرسید، حتی در حالت وقف هم باید اعراب این حرف قرائت بشود، یعنی نذیر. توجه کردید؟ باید این جور خونده بشد، نه نذیر، نذیر باید خونده بشد. چرا؟ چون این اعراب بدل از حرفه، و چون بدل از حرفه، حرف در حالت وقفیت ساقط نمیشد، لذا این اعراب هم در حال وقف ساقط نمیشد. این حالا یه نکته‌ای در باب قرائت. میگه به زودی خواهید دانست که نظیر من چگونه است. نظیر اینجا مصدره، مصدر به معنا انذار. به زودی خواهید فهمید انذار من چگونه است. انذار اینجا به معنا انکار، به معنا همون نکیر در آیه بعد که میخونم حالا. یعنی چی؟ یعنی شما به زودی خواهید شناخت و خواهید دانست که ترساندن من و ایجاد وحشت من به واسطه شرک در ربوبیت و عصیان من چگونه خواهد بود. کی خواهید دانست؟ وقتی که شماها گرفتار عذاب بشوید. حالا یا عذاب در دنیا، برای مشرک عذابی که بیاد عذاب استیصال. عذاب استیصال چیست؟ یعنی ریشه‌کن میشن. استیصال یعنی ریشه‌کن، یعنی نابود میشد، همه چیش از بین میرد. خب میگد به زودی شما عذاب من را، عقاب من را در مقابل این شرکتون به زودی خواهید شناخت. یعنی یا در دنیا گرفتار عذاب استیصال خواهید شد، یا در آخرت گرفتار عذاب آتش جهنم. پس میگد آیا مشرکین در ایمنی هستند از اینکه این عذاب بله طوفانی که درش چه باشد؟ طوفانی که درش ریگ باشد و سنگ باشد به سمت اونا نیاد. و آیا اینا به زودی خواهند شناخت؟ چرا؟ کیف نظیری، یعنی چگونه انذار من واقع خواهد شد و انکار من و عذاب که برشون خواهد آمد. یعنی مشرک لا محاله گرفتار عذاب خواهد شد، عذاب این دنیا و عذاب آخرتش هم که سر جاش هست. این آیه 17. خب تتمه آیه 16 بود که دیروز تلاوت کردم. حالا بریم آیه بعدی، آیه 18 هم. امروز روز 24 ماهه، ما تازه آیه چندی؟ آیه 18 هم و 17 همی. ازا اونم یه آیه کوچیک برادون میخونم، اگر میخوان بشنوید یه صلوات. تو آیه 18 هم یه چیز، یه التفاته. آقایان اهل علم میدونن یکی از نکات بلاغی التفات. التفات یعنی چی؟ یعنی این که شما مثلا دارید با یکی حرف میزنید، حالا دیگه نمیخوان باش حرف بزنید و بهش خطاب کنید، ازش رومک برمیگردانید و دیگه از این به بعد به جای خطاب غیبت صحبت میکنید، یعنی به نحو غائب. مثلا یه بچه ای دارید بهش میگید فلان کار و فلان کار را نکن، حرفتون رو گوش نمیدن. او بچه اون کارا رو انجام میداد. بعد بار دوم ازش روی برمیگردانید، دیگه خطابش نمی کنید، یعنی تو دیگه من باهات حرف نمیزنم. خب ولی مثلا به مادرش میگید چی؟ میگید من به بعضیا گفتم که چنین کاری را انجام ندهند. این التفات یعنی شما دیگه از خطاب روی برمیگردانید و به نحو چی صحبت میکنید و به نحو صیغه غائب حرف میزنید. یعنی این پسرک در اثر نافرمانی من دیگه لیاقت این که من باش حرف بزنم را ندارد. به این میگن صنعت التفات. خب البته اقسام دیگری هم داره، من حالا از خطاب به غیابشو گفتم. ربما عکس این است، یعنی از غیاب میرد به خطاب، ربما باز از تکلم صیغه متکلم میرد به صیغه خطاب یا میرد به صیغه غیاب. اینا اقسام مختلفی دارد صنعت التفات. الان اینجا یه التفاته، یعنی خدایی که تا حالا به مشرکین داشت خطاب میکرد، حالا دیگه از این به بعد تو آیه 18 روشو برمیگردونن، دیگه خطاب بهشون نمیکنن. میگه شما اینقدر چه دارید؟ جهود دارید و انکار و ان علم و عمدن دارید ربوبیت خدا را انکار می کنید که دیگه صلاحیت ندارید من خدا با شما خطاب کنم و حرف بزنم. دیگه روش اونور می کند و به صیغه غائب سخن می گوید. لذا این خودش چی؟ یه نکته ایست، تهدید آیه شاهد ایست. برای چی؟ برای فستعلمون کیف نذیر، به زودی میشناسند که انذار من چگونه خواهد بود. خب پس این نکته اول، ما تو این آیه یک التفات داریم و این آیه وعیده، یعنی تهدید به عذاب، تهدید به عذاب برای مشرکین. ملاحظه بفرمایید و لقد، واو واو عاطفه است، عطف میکند بله این آیه را بر اول آیه قبلی. لام لام ابتداست، لام ابتدا تأکیده، قد حرف بعدش حرف تحقیقه، باز تأکید دومه. با دو تا تأکید میفرماید لقد کذب الذین من قبلهم. میگه این داستان تکذیب ربوبیت خدا و شرک بالله و کفر و اینا که چیز جدیدی نیست که. اونایی هم که قبل اینا، من قبل هم، اونایی هم که قبل از اینا بودن تکذیب میکردن. چیا تکذیب میکردن؟ میگفتن اصل خدا، برو بابا اصلا خدایی نیست، نه توحید خدا، یگانگی خدا را تکذیب میکردن، نه پیامبران الهی را تکذیب میکردن. برو ما قبول نداریم، ما ایرانی هستیم، زرتشت اصلا نمیدوند مردی که زرتشت کیه، اصلا نمیدوند قوانین زرتشت چجوره. ضعیفه ای که میگد زرتشت، من بر آیین زرتشتم و این دین نیاکان من است، آیا میداند که زن حائض بر اساس آیین زرتشت باید در یه اتاق حبس بشد و قضاش را در و وا میکنن، قضا را میندازن تو اتاق، دوباره در را میبندن؟ مادامی که عادته باید محبوس باشد بر اساس آیین زرتشت. خانم اینا میدونن؟ حاضره مثل یه حیوان باش رفتار بکنن؟ حواستون هست؟ اینا اصلا نمیفهمن، اصلا بلد نیستن. در اثر تبلیغات سوی و بمباران تبلیغاتی که دارن میشن یه حرفایی میزنه. حالا اگه اینا رو بهشون بگی میگن نه ما که اینا رو قبول نداری. توجه میکنی؟ خب لقد کذب، میگه این چیز جدیدی نیست، امروز کافر به دنیا نیامده، امروز عده کافر نشدن. لقد کذب الذین من قبلهم، قبل اینام تا شما دلتون بخواد چی بوده؟ کافر مشرک بوده. این چیز نوعی نیست که کافر و مشرک همیشه بوده. بله یه وقت شدت و ضعف داره، یه وقت زیاد میشن، یه وقت چه میشن؟ کم میشن، ولی همیشه بوده. خب التفاتش کجاست؟ التفات تو این ضمیره، میگه لقد کذب الذین من قبلهم، میگه قبل اینا، تا قبل نمیگفت، تو آیه قبل نمیگفت اینا، میگفت شما. اَمِنْتُمْ، آیا شما در ایمنی هستید؟ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ، که خدا بر شما بفرستد یک طوفانی که داخلش سنگ باشد. خطاب بود. حالا از خطاب روی بر میگردانه، میگه قبل اینا، یعنی قبل اینا، یعنی دیگه اصلا شما لیاقت خطاب خدا را ندارید، دیگه خدا از دون روی برمیگردوند، با زبان غائب با دون سخن میگه. میگه قبل اینام چه بود است؟ لقد کذب الذین من قبلهم، تا دلت بخواد قبل اینام چه بوده؟ کافر، کافر به خدا، کافر به توحید، کافر به پیغمبر، کافر به کی؟ کافر به اوصیاء رسول الله، اونم یه کفره، کفر به وصی پیغمبر. خب کفر به معاد، اونم یه کفره. توجه میکنی؟ بنابراین این داستان کفر داستان امروز نیست، داستان حین نزول قرآن نیست، داستانی بوده است به درازای عمر بشر. از زمان آدم تا امروز هم مؤمن بوده است هم کافر و مشرک بوده است. تمام شد. بنابراین شما دلهره نداشته باشید که حالا بله کفر میگد یک بکر قبلا هم میگفت. اوه این که چیزای جدیدی نیست. توجه میکنید؟ میگد الان بله نعوذ بالله جسارت میکند به امام حسین یا به امیر المؤمنین یا به فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین. خب در گذشتم این حرف بوده آقا، خیلی چیز عجیبی نیست. بله کم و زیاد دارد، شدت و ضعف دارد، و قرآن میگه قبل ایشان، این قبل هم ضمیر قیابه، دیگه روی گردان. خب التفات توی اون آیه هست، صنعت التفات. میگه قبل از این کفار در امم سابقه هم این داستان کفر بوده. هیچ نکته بفرمایید که تازه و غریب و عجیبی نیست. فکیف کان نکیر، اما یه دنباله هم دارد. دنبالش چیه؟ یعنی کفر یه ثمر داره، کفر به بار می نشیند، ثمر می دهد. ثمر کفر چیست؟ میگه فکیف، فای تفریع، تفریع بر این کفر و شرک. کیف کان نکیر، شما دیدید که چگونه نکیر اونا بود؟ خب استفهام تقریری است، یعنی من خدا این کافران و مشرکان را میدونید چگونه عذاب کردم؟ این نکیر نکیریست، یعنی چی؟ یعنی عقاب من، عذاب من. خب مثل نظیر که نظیری بود، یای متکلمش حذف شده بود، اینم یای متکلم آخرش دارد حذف شده است. آیا شما می دانید که چگونه من اینا را عقاب کردم؟ آیا عذاب من را نسبت به اینا می دانید؟ یعنی چی آقا؟ چی می خواد بگرد؟ حاصل معنا این است، داستان کفر و شرک داستان تکراری است، یه سریال جدید نیست. همون جور که مؤمنین بوده اند، کافر و مشرک هم بوده است، ولی کفر و شرک یه ثمر دارد. ثمرش چیست؟ نتیجهش چیست؟ عقاب من خدا. خدا عقوبت میکنه، عذاب میکنه. عذاب کفر و شرک در این دنیا عذاب استیصاله. یعنی چه جوری عذابش میکنه؟ ببینید، مؤمن گناهکار را ممکنه خدا عذاب کند، ولی عذابش یه گوشمالی است که از گناهش چی دست برداره، بیاد تو راه راست، دیگه مرتکب گناه و معصیت نشه. عذاب مؤمن، چون مؤمن خدا نمیخواد نابودش کنه، مؤمنو میخواد دست از خطاش برداره، دست از اشتباهش برداره، یه گوشمالیش میده که به وسیله این گوشمالی، این تذکر بیدار شه، توبه کند، برگردد به راه راست. این عذاب مؤمن تو دنیا. اما عذاب کافر چیه؟ خدا مهلتش میده، مهلتش میده، خوب کفر بورزه، خوب در کفر چی پیش برد، چون این دیگه اصلاح نمیشه، کافره، ثابت قدم در کفر و شرکشه، یه دفعه ریشه کنش میکنه. به این میگن عذاب استیصال، یعنی ریشه کن شدن، نابودش میکنه، دیگه هیچ اثری از آثارش نمیماند. اصلا گویا اینا چی؟ اصلا نبوده اند، وجود خارجی نداشتن، نابودی محض. توجه میکنی؟ لذا این نکته است، میگه قصه نخوری، شما مؤمنا ناراحت نباشید، بدونید این کافر و مشرک خدا عذابش میکند، و عذابش هم عذاب استیصال در دنیا و در آخرت آتش جهنم. مگر چی؟ مگه برگه و راه توبه برای اونام بازه. توبه از کفر چیه؟ ایمان. توبه از شرک چیه؟ توحید. توبه از کفر به پیغمبر چیست؟ قبول رسالت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. توبه از کفر به وصایت و ولایت امیرالمومنین چیست؟ قبولی وصایت و ولایت امیرالمومنین. بگه من اشتباه کردم، من دیگه قبول دارم علی رو به عنوان وصی و جانشین بر حق رسول خدا. این توبه شه، توبه از کفر به معاد، پذیرش معاده که بگه نه، روز قیامت هست و من قبول دارم زنده شدن مردگان را در روز قیامت. اینا توبش. بله اگه توبه کند گناه برطرف میشد، عذابش هم عذاب دنیایش برطرف میشد، هم عذاب آخرتیش. پس راه توبه همیشه برای همه باز است، هم برای کی؟ هم برای بفرمایید گناهکاران، مؤمنین گناهکار، هم حتی برای کافران راه توبه باز است. عرض من تمام. قبل اینکه تحویل بدم به آقای خانجانی و شما رو به مستفیض کنند، بله امشب شب جمعه است، شب جمعه آخر ماه رمضان هم هست. تو روایت دارد خدا هر شب ماه رمضان چه عدد فراوانی از آتش جهنم آزاد می کند، تو شبای جمعه به عدد چی؟ به عدد تمام شبهای طول هفته آزاد می کند. تو شب جمعه آخر به عدد همه شبای جمعه آزاد می کند از آتش جهنم. بنابراین دیگه کم کم داریم به روزای آخر ماه رمضان می رسیم. امرو 24مه دیگه، از بله امرو به بعد، بلکه از دیرو به بعد، هر روزی که گذشت دیگه شما تو هفته بعد اون روز روزه نیستی، چون چهارشنبه‌ای که میاد میشه عید فطر. به غیر امرو 5 روز دیگه داری. این ساعت ها دیگه دارد میرسه به روزای آخر و ساعتهای آخر. امشب هم که شب جمعه آخر ماه رمضانه، یعنی دیگه شب جمعه تو ماه رمضان غیر امشب نداری. برای همین آقای خانجانی من دلم نمیاد امشب که شب جمعه است، منم یه سلامی به امام حسین نکن، از همین جا یه سلام عرض کنیم به ابا عبدالله الحسن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فقط اول اون قصیده رم بخونم که اشکت جاری بشد، بدم دست آقای خانجانی. همون قصیده ای که این بار که میخونم بار سوم تو این مجلس، شب جمعه اول ما خوندم. بله بفرمایید که شب 23م تو احیا براتون خوندم. حالا دیگه قصهشو نمیگم، اجمالش در خواب دید فاطمه زهرا فرمودن به نوح خان بگو برا پسر من با این ابیات روزه بخواند و نوحه بخواند. منم این ابیات رو برای شما میخوانم تمام. ایها العینان فیضا، ای دو تا چشم، ای دو تا چشم من اشک بریزید جاری بشید، فیضان بجوشید جاری بشید، و استحلا جوشش داشته باشید ای دو تا چشم من، لا تقیزا خشک نشید و همین جور جاری باشید و اشک بریزید. چرا؟ به خاطر این که لم عمر رزه فاصلو، من پسرم را بیمارداری نکردم، پرستاری نکردم، مریضداری ازش نکردم، تا بعد اینکه بچه‌م از دنیا بره این مریضداری تسکین خاطر من باشد که من بیماریش رو پرستاری کردم. لا ولا کان مریضا، پسر من نه چنین نبود که مریض باشد. خب حالا میفرماید وبکیا، ای دوتا چشم من گریه کنید. وبکیا به تفه میتن، عشق بریزید. ای دو چشم من به خاطر اون مرده ای که در کنار ساحل فرات قرار گرفته است. ترک از صدر رزیزا، اما میدانید سینه این مقتولی که در کنار ساحل فرات بود، سینه او را زیر سم سطور